بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره سمک میته اگر در داخل شبکه صیاد باشد یقین بکنیم که این میته هست و میان تور صیاد چندین ماهی هست که مزکاس یکی دو تا هم میته دارد، اگر بشناسیم باید اونها را کنار بگذاریم ما بقیه را استفاده بکنیم، اما اگر مشتبه شد میان این 5-6 ماهی یکی میته است ما بقیه میته نیست، اونجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا علل قاعده شبهه است و شبهه محصوره است. در شبهه محصوره انشاءالله در رسائل مرحوم شیخ اینقدر این بحث را طول داده ام، نه اینکه بیفایده، ایتالی بلا پایل نیست، مفید، فروعاتی دارد، علل قاعده باید اجتناب کرد. در شبهه محصوره یک گوسفند میته است، دو تا سه تا مزکاست، معلوم نیست کدوم میته کدوم مزکاست، این شبهه محصوره است، باید احتیاط کرد. طبق این قاعده اینجا باید احتیاط کرد، ولی یه قول بر این است که اینجا نفس وارده، ولو شبهه محصوره هم باشه اون قاعده اینجا شکست خورده و بلکه اینجا از همه ماهی ها می شود استفاده کرد. یه قولم بر این است که اون قول دیگه بالاتر، اون قول قائل بر این است که در شبکه و حظیره، حظیره هم یه جایی درست می کردن دورش را وسیله نی و غیرو درست می کردن، ماهی ها می آمدن اونجا گرفتار می شدن، ماهی ها را سید می کردن. اون قول بر این است که اصلا داخل حظیره و شبکه شباک هر چی باشد، حتی میتش هم تو داخل باشد و به شناسی هم این تو آب مرده بود میته بود، اونشم حلاله. این قول به خاطر این گفته که شبکه و حظیره رملو اون را درست کرده اند برای گرفتن ماهی، پس هر چی داخل اونها ولو میتهی که تو آب میته بود آمد داخل اونها قرار گرفت حلاله. یه قولم در این است که ما اونو قبول نخواهیم کرد. این یک مطلب از دست امروز ما. مطلب بعدی ما جراب. جراب به معنی ملخ ها، اینا رو ملخی خوردنیه، می شود اونها را سید کرد، اما سیدش اخذ اونها در حالی که زنده هستند و انسان اونها را می گیرد و اخذ می کنه، اونها حلال است برای انسان، می تونه بخوره. حتی هم در ماهی هم در جراب عضو حرام وجود ندارد. مثلا در گوسفند بعضی عضوها حرامه، در گاو همینطور، در شتر همینطور، اما در جراب و ماهی، ماهی را گرفتی بکوب همه چیز آن را کوبیده بکن و دیگه حرام نیست، حرام نیست. و جرادم همینطوره، جرادش هم همینطوره. ولی در ماهی های بزرگ استخوانه چه او مورد خلاف هست. جراد دیگه استخوان بزرگی نداره که هرچی دارد انسان اونو، حتی خواهیم گفت که زنده زنده هم جراد را گرفت او هم جیر جیر می کنه، آمد تو شکمش هم داره جیر جیر می کنه، زندهش هم چون اخذشه دیگه، اخذشه.
یه آتشی درست کرده جراب تو هوا مثل ابر به پرواز در آمده، این علو آتش بالا که میاد جراد را پرهاشون پر و بال اونها را میسوند، اون همینجور مثل بلگ میریزن رو آتش کباب میشود، میشود خورد آماده حاضر را هست دیگه، اقسم نکرده نه نمیشود. چرا؟ باید عقد کنند، یعنی زنده زنده عقد کنند با احراق، اگر اونها را که به دست بیاره با احراق حلال نمی شود. اینم حکم جراد، اینا مشکل نیست. امروز یک مطلبی داریم، مرحوم شهید ثانی خیلی ادیب بوده، رضوان الله علیه، ادبیاتش خیلی قوی بوده، از بزرگان کسی که ادبیاتش خیلی قوی باشد به عقیده بنده، ایشون از جمله اونها. اینجا می فرماید مضمون روایت نبوی: زکات الجنینی زکات امه. جنین بچه حیوان را میگیم که تو شکمشه و خودشم از ماده جنه است، جنه به معنی پنهان. حتی جن را جن میگیم، چرا؟ برای اینکه اون پنهانه، از چشمها پنهانه، به این خاطر اونا میگیم جن میگیم. از صومت جنتون من النار، روزه پوششی از آتش، همون ماده جنه، یجنو یا یجنو. جنین هم پنهان دیگه تو شکم مادر، به اون اعتبار جنین میگوین. و ببینیم گاوی را ذبح کردن، ذبح شرعی تو شکمش بچه ای دارد، یعنی تو ساله تو بچه، یعنی توی شکم این حیوان، اسمش هنوز گوساله گفته نشده، جنین میگویم، موی بدنش هم در آمده، تمام اعضاش هم تکمیل شده است، شکمش پاره کردیم، این جنین را بیرون کشیدیم، آیا قابل خوردن هست یا قابل خوردن نیست؟ حالا اینجا از این روایت باید استفاده بکنید: زکات الجنین زکات امه. اگر گفتیم زکات الجنین یعنی تزکیه جنین، چیه؟ ماهو زکات امه، تزکیه مادرش. این معناش این میشود که مادرش را که تزکیه کردید، مثل اینکه جنین را هم تزکیه کردید دیگه، یعنی او حلاله، ای حلاله. چرا مبتدا خبر در هم دیگر مندک دیگه؟ هازا زیدون، این زید است، یا زیدون قائمون، حسر را میرساند، زید قائمه، یعنی قیام مال زیده. صحت حمل در کتب ادبیات چیه؟ وحدت، متحد بودن مبتدا و خبر دیگه، یعنی مبتدا با خبر متحدن که حمل صحیحه، اگر متحد نباشه منطقه اتحاد اونها به حمل شایعی سنائی میگن، یعنی قیام با زید باید متحد باشه. شما بگین که زیدون قائم، اگر متحد نباشه که حمل صحیح نیست که. اینجا من میتون زکات الجنین زکات امه، یعنی زکات جنین همان عبارت از زکات مادرش، مادرش را که تزکیه کردید، مثل که جنین را تزکیه کردید، حلاله، احتیاج به هیچی نداره. برمیان گفتن که زکات الجنینی زکات امه، زکات منصوب به خاطر کاف تشبیه، یعنی که زکاتی امه، منصوب به نزد حافظ بگیم اسمش را، یعنی به عبارت اخرى زکات جنین مثل تزکیه مادرش، مادرش را چجور تزکیه میکنن، این همینجور باید جنین را تزکیه کرد. اگر این چنین معنا بکنیم باید ملتزم بشویم که گاوی را که ذبح کردی بچه و جنین آن حلال نمیشود مگر مثل خود گاو بچه آن هم اگر زنده بود ذبح بکنید حلال باشه، اما از شکم مادر مرده دنیا آمد حلال نمیشود. پس زکات الجنین زکات امه یا زکات الجنین زکات امه دو حکم استفاده میشود، دو تا حکم بزرگ. ببینیم که شما کدوم یک را از این عبارت استفاده خواهد کرد، زکات الجنین زکات امه یعنی کافیه، یا زکات الجنین که زکات امه مثل مادرش باید دوباره او را سر بری. نظر شهید ثانی این است که نه، زکات مادر همون زکات جنین هم هست، احتیاج به تزکیه از نو لازم نداره، مگر اینکه شکمش باره کرد به دنیا آمد حیات مستقره داره، اون موقع باید اون زکات تزکیه کرد. اما نه، سر بریدید گاو را، شتر را، بچهش هم تو شکمش مرد، بچه او حلاله اما به یک شرط. چیه؟ باید تام الاعضا خلقت باشه، یکی هم کم کم مو در بدنش هم پیدا بشود. اما اگر ناقص باشه، هنوز شکل جنین شکلش تام الاعضا و خلقت هم نشده، گوسفندی را ذبح کردید، شکمش را پاره کردید، یه بچه هنوز مثل ماهی در شکم او پیدا، اونو باید دور انداخت، اونو نمیشود خورد. اما اگر قشنگ پوستش پشمش در آمده، مادره ذبح شد، شکم پاره کردید، بچه را بیرون آوردید، اونم قشنگ پوستش بکنید و نوش جان بکنید، اون حلال هست بیشن. حالا بیش از این بیاید یه خود عبارت بخونیم ببینم که به فکر کباب برگ نیفتید یه مرتبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اشتبه المیت بالحی فی شبکه، مطلب اول، اگر مشتبه شود میت، سمک میت، ماهی میته، کدوم را میگیم؟ نور چشمان عزیزم، ماهی میته کدومه که حرام است قابل خوردن نیست؟ اون ماهی که توی آب مرده باشد، آفری توی آب مرده باشد او میته است. مراد از میت یعنی میته، یعنی لو اشتبه المیت منه، میته از سمک، ضمیر منه هم برمیگه به سمک، یعنی سمک میته مشتبه شود، مشکوک شود، بالحی به زنده، فی شبکه، نمیدونیم این زنده اش تو تور افتاده مرده یا مرده بود میته بود افتاد داخل شبکه، در ما مشکوک باشه. فی شبکت و غیرها، یا در غیر شبکه، یعنی وسایل دیگر که نمیدانیم، در حظیره یا یه جبه درست میکنن یا چیزای دیگر درست میکنن، ماهی گرفتن، نمیدونه این میته بوده یا حی بوده که افتاده و مرده. و خیرها هرم الجمیع، اینجا دیگه علل قاعده، طبق قاعده احتیاط در شبهه محصوره این است که از همه باید اجتناب کرد. هرم الجمیع همش حرام، علل ازهر اینه لبتوب اجتناب المیت المحصور، برای اینکه آن میتهی که محصوره، یعنی شبهه محصوره است، باید از آن اجتناب کرد. با اینکه اینجا جاش نیست، جاهای دیگر شبهه محصوره است، غیر محصوره است، غیر محصوره آن است که شبهه مصداقش زیاد باشه، اجتناب کردن باعث عسر و حرج باشه، اما اینجا دیگه شبه شبه محصول است که 10 تا ماهی یک میته است، 10 تا گوسفند یک میته است، 10 تا فرش یک نجسه، 10 تا کاسه آب یک نجسه. این شبه شبه محصول است، باید اجتناب کرد. الموقوف علی اجتناب الجنی، اجتناب از اون اون میته نمیتونه بکنه، اون موقوف است که از همه اجتناب بکنه دیگه. چون بلی 9 تا حلال یکی حرام، حرام اجتناب نمیشود مگر از همه اجتناب بکند. این یک دلیل دیگر. ولی عموم قول صادق علیه الصلاه و السلام، فرمایش امام صادق عمومیت دارد که ما مات فی الماء فلا تأکله، آنچه که بمیرد در آب آن را نخور، یعنی ماهی که تو آب مرده اونو نخور. فإنه مات فیما فیه حیاتو، امام دلیل میاره او مرده در آب که حیات ماهی در آب بوده. پس تا اینجا عزیزانم ما دلیل آوردیم که شبه شبه محصور است و از او باید اجتناب کرد. روایتی و قول دیگری هم داریم، وقتی یحل الجمیع، یه قول است که همه اونها حلال است، هر نقطه هر دهتا. اذا کانت شبکه اول حذیره، وقتی که در میان شبکه و تور ماهی گیری باشه، یا در میان حذیره، حذیره را عرض کردم در کنار رودخانه استخر، یه جایی را دورش را نی چوب درست میکنه، حصار قرار میده، ماهی ها میان اونجا جمع میشود، اونجا این را شکار میکنه. مع عدم تمیز المیه، وقتی که آن میته جدا نشود، شناخته نشود، همش حلاله. لصحیحت الحلبی، روایتش صحیح است از حلبی و غیرها، غیر این روایت هم داریم. الدال علی حله مطلقا، دلالت دارد که آن میته حلال است مطلقا، یعنی وقتی مشتبه شد، اعم از این که خارج از تور بمیره بیفته یا بیفته توی تور بمیره. به حمله علل اشتباه، حمل می کنیم این صحیح را به مشتبه شده جمعا، تا جمعی بکنیم، چون صحیحه میگه که اصلا توی شبکه میته ماهی حلال است، یعنی اگر بشناسیم هم حلال است. روایت به طور مطلق میگه اگر بشناسیم ماهی مرده تو آب آمد تو شبکه شما افتاد، او هم حلال است، تو حذیره شما افتاد، اون هم حلال است. مطلق میگه خیلی. از اون طرف هم دسته از روایات داریم که ماهی تو آب اگر مرده باشد حلال نیست. اینو چه کار بکنیم؟ جمعی می کنیم بین این دو دسته روایات، میگیم توی شبکه ماهی میت حلاله اذا کان مشتبه هست، یعنی بیفتد نشناسیم کدوم یک اون میته بود کدوم یک مزکا هست. جمعی می کنیم میگیم وقتی مشتبه باشد حلاله، ما اینچنین جمع می کنیم. ولی یک قول با شدت تمام میگه اصلا مشتبه هم نباشه، اصلا توی شبکه و حذیره یه ماهی قبلا میته بود تو آب میته بود، او بیاد دور بزنه بیفته تو شبکه، او حلاله، او دیگه خیلی افراطه. وقیل اون قول افراط اینه، وقیل یحل المیه میته حلاله فی شبکه و الحذیره، در این دو جا و این تمیزه، ولی اون که از هم تمیز داده شود. دلیلش چیه؟ لتعلیل فی النفس، در روایت دلیل آورده که انهما لما املا للاستیاض، شبکه و حذیره وقتی درست شده اند، املا یعنی اونو درست کرده اند برای صید گرفتن، جرا ما فیهما مجرا المقبوض بالید، جاریست آنچه که در اونها هست، مثل این است که با دستتون اونها را عقد کردید. که انه تو شبکه میته بود افتاد، مثل این که دستتون عقد کردید. اما در این حال اینم باید حملش بکنیم که توی آب او نمرده بود بیاد اقلا تو شبکه بیفته بمیره. از ثانیه دوم مطلب او چی دیگه دیروز گفتیم که او که اصلا چیست؟ جواب شما بگید. حلاله؟ ایشان اینو سوال کردن، دریا طوفانی شده، ریخته بیرون، هزاران ماهی را ریخته اونجا، همه مرده هم ماهی ها. خیلی از ثانیتو باریکالا درست از ثانیتو دومین مسئله با من باشید. زکات الجرادی اخذه حیاً بالید، تزکیه ملخ، جراد ملخ، اخذه حیاً بالید، اخذ کردن اونهاست با دستتون. اول آله یا یک ادات آلاتی درست کردید، ملخها را سید کردید، تزکیه شد. ولو کان الاخذ له کافرن، ولو آخذش کافرن باشد، مثل ماهی دیگه، ازا شاهده المسلمو، وقتی که مشاهده کند، زیر نظر بگیرد، یک مسلمان نگاه کنه، یک کافر هم هزاران ملخ را سید کرد. حلال. کس سمک، چنانچه در سمک این حرف رو گفتیم، و قول ابن زهره هنا که قوله فی سمک و گفته ابن زهره در اینجا مثل قول ابن زهره است در سمک. یادتون باشه ابن زهره گفت اگر کافر شکار کند سمک را حلال نمی شود، اعم از این که مسلمان نگاه بکنه نگاه نکنه. همون قولی که در سمک گفته در جراد هم ابن زهره این قول را دارد. هازا از تقلا بی تیران، ملخ شکارش تسکیه اوه در صورتی که مستقلن به پرواز بیاید، یعنی بزرگ باشد. ملخ های کوچولو بچه ملخ حلال نمیتونه بشه، اینا باید بزرگ باشد، پرواز میکنه شما سیدش بکنید. بی تیران، به تیر کردن، تیران مستر دیگه تاره، یقی رو تیرام، تیر، تیروره، دو سه تا مستر داره، به پرواز کرده. و الا و اگر تیران نداشته باشه لم یهل حلال نمی شود. و حیث اتو بیره فی تسکیته اخذوه حیم، حالا که معتبر دانسته در پاک در تسکیه جراد اخذ آن را زنده نتیجه می شود. حلو احرقه قبل اخذه حرومه، به سوزانت ملخ را پیش از آنی که عقدش کنه او حرام می شود. و کذا لو ماتت صحرا، در بیابان مرده بود ملخ های مرده نمی شود خود. او فیلما، ملخ پرواز می کرد افتاد توی آب مرد، قبل عقده پیش از آنی که این آقا عقدش بکنه. و این ادرکه او بی نظره، ولی اون که نگاهش به او بود، نگاهش به او بودم حلال نمی شود. در ماهی هم همین طور بود دیگه، استاده بود کنار، ماهی خودش انداخت بیرون، نگاه می کرد، دست پا زد زد و جون داد، آیا او حلاله؟ دیروز خوندیم دیگه، اونم حلال نبود، ملخ هم همین طور. و یباه اکله حیاً و بیماتیه کستمه، مباح است خوردن جراد زنده زنده و آنچه که در او هست مثل ماهی، یعنی دیگه داخل خارج ندارد. اون همینطور که سمک این چنینه، جراد هم داخل اما احشاش هم حلاله. ولا یهل دبا، و دبا به قصد خودش میگه ها، ولا یهل دبا به فتح دال مقصورا دبا بخونید در وزن اصا، دبا نه دبا. و هو الجراد قبل ان یسیر، دبا بچه ملخ است، دبا بچه ملخ است پیش از آنی که بتونه به پرواز در بیاد، بچه های ملخ را دبا میگن. و این زهر جناهو، جناه هم نخونید، و این زهر جناهو، ولو پرهاش هم ظاهر شده، خودش هم دبا چیه؟ جمع و دبات فیلتر، مفردش دباته، جمعش دبا. دبا سایر حیوانات هم به کوچکش به کار میبرن، اما اکثرا در ملخی که اولش هنوز نمیتونه بپره اونو میگن دبا، جمعش دبات هم مفرد شد. از ثالثت و سومین مسئله زکات الجنینی زکات و امه. یه خود دقت کنید، تزکیه کردن جنین، جنین که تو شکم حیوانه، زکات مادرشه. هذا لفظ الحدیث نبوی، خود لفظ نبوی اینه. و ان اهل البیت علیهم السلام مثلو، از ائمه هم مثل او وارده، یعنی این از پیغمبر رسیده، از ائمه هم مثل این داره. و صحیح و روایتن و فتوان، صحیح آنچه که در روایت هست در فتوا هست اینه، ان زکات ثانیه مرفوعتون، زکات دوم رفع خونده می شود، زکات الجنینی زکات امه، به رفع بخونید. تا خبرن عن الاولا، برای اینکه در حالت که او خبر است از اولی، فتنحصر زکاته فی زکاتها، پس منحصر است زکات جنین، زکات او بنده به جنین، در زکات مادرش، مادرش را تزکیه کردید، منحصر است که مثل خودش را تزکیه کردید. لوجوب انحصار المبتدا فی خبره، برای اینکه مبتدا حصر دارد در خبرش دیگه، زیدون قائمون، هازا زیدون، فانهو، برای اینکه آن خبر، ضمیر اینهو برمیگه به خبر، این خبر اما مساوی یا با مبتدا مساویه، مثل چه؟ هازا زیدون، هازا زیدون، هازا مبتدا، زیدون خبران، مساویه دیگه، اعم نیست که. او اعم، گاهی هم خبر از مبتدا اعم است، هازا قائمون، زیدون قائمون، زیدون مبتدا، قائمون خبر آن، قائمون اعم است از زید، ممکنه دیگران هم قائم باشند. گاهی خبر مساوی است با مبتدا، گاهی خبر اعم است از مبتدا، و کلاهما یقتضی الحصر، هر دوتا مقتضی حصر مبتدا در خبر. زکات الجنین مبتدا، زکات امه خبرش، یعنی زکات جنین فقط و فقط و فقط عبارت است از زکات مادرش، چیز اضافه ندارد. مادرش را که زکات کردید، منحصر از زکات جنین در آن. اعم از این که خبر اعم از مبتدا باشه یا مساوی باشه، در هر دو صورت مبتدا حصر دارد در خبرش. ول مرادو به زکات هنا، میگه زکات جنین، زکات جنین، زکات مادره، مراد از زکات چی اینجا؟ میگه که مراد از زکات از سبب المحلل للحیوان، اون سببی که این حیوان رو حلال میکنه، نه زکاتی که بریدن اوداد باشه. اگر بریدن اوداد باشه، این دروغ در میاد که زکات مادر، سر مادر بریدن سر بچه بریدنه، این دروغ در میاد. پس زکات چیه؟ یعنی سببی که جنین را حلال میکنه، همون سببی است که مادرش رو حلال میکنه. ها، و المراد به زکات اونا از سبب محلل حیوان، که زکات سمکی و الجراد، همینطور که سبب تزکیه جراد گرفتنشه، سبب تزکیه ماهی گرفتن آن، سبب تزکیه جنین هم بریدن گلوی مادره. و امتناع زکیت الجنین انتهه دفع دخلت، میگه آخه این دروغه. شما میتونه بگی که مادره را ذبحی کردید، میتونه بگی زکیت الجنین، آخه این درست نیست. وقتی تو جنین نمیتونی بگی که جنین را که تصفیه نکردی. میگه بلی زکیت الجنین علی الظاهر درست نیست. این صحه فهو محمول علی المعنی الظاهری، یعنی علی الظاهر من تصفیه نکردم اما در واقع مادر را تصفیه کردم، مثل این است که بچه را تصفیه کردم. و هو فری الاوداج مخصوصه، مراد از زکیتو بریدن اوداج مخصوصه است. بلی در این صورت زکیتو نمیشود گفت. او یقال، یا که ما که شما میگین که زکیت الجنین نمیشود گفت، چطور میگیم زکات الجنین؟ زکات مصدر است، اضافه مصدر مانعی ندارد. زکیت الجنین نمیشود گفت، اما زکات الجنین میشود گفت. چنانچه لله علی الناس حج البیت میشود گفت. حج مستره به سوی بیت اضافه می شود، اما حج البیت جایز نیست، یعنی فعل ماضی را به کار نمی شود بود، مستر را می شود به کار. صام رمضانو نمی شود گفت، اما صوم رمضان، صیام رمضان می شود. مستر می شود، نسبت داده شود به ادنا مناسبت، اما فعل ماضی نه. پس اینجا هم زکیت الجنین نمی شود گفت، اما زکات الجنین می شود گفت. ببین اضافه یا نسبت دادن مصادر مخالف است با نسبت دادن فعل. لیل اکتفاء فیها، اکتفا می شود در مصادر، فیها به مصادر بنده، به ادنا ملابستین، به ادنا مناسبت مستر را می شود اضافه کرد. و لحاظا صحه لله علی الناس هجر البیت هجر مستر است، به سوی بیت نسبت داده شده. اما حج البیت فعل ماضی هم می شود به سوی اضافه داد، نسبت داد نه. و صوم رمضان می شود گفت، اما ولم یسه حج جلبیت و قام رمضان و فعل ماضی را نمی شود، اما هیچ جلبیت سیام صوم رمضان می شود دو بجعله ما فائلن، فعل ماضی به اونها را فائل قرار بدیم درست نیست. و ربما جان بله نه ما نمیخوام بگیم که ذکر نه. اینجا که میگیم که زکیت الجنین، ما اضافه میکنیم این فعل ماضی را به سوی جنین، به وسیله فاعل منتهی میشود، مگر متعدی آن نیست که یتعدی من الفاعل الى المفعول. این نسبت را اونجا جایز است بدیم با من باشید. این نسبت را اگر ما به دقت عقلی بگیریم زکیت الجنین نمیتونیم بگیم چرا من، چون مراد از زکیت و فری اوداد نکردم که. چرا؟ به جهت این که در اضافه فعل به سوی فاعل از فاعل هم متعدی بشود به سوی مفعول حقیقت لازمه، اما در از مراد از اضافه کردن یعنی نسبت دادن دیگه، اما در اضافه مصادر ملابستون ما، مناسبتون ما جایزه. چنانچه هیچ جل بیت، هیچ مصدره به سوی بیت، در حالی که خود بیت هم مسئوله دیگه، یعنی هج چه کسی؟ حاج به سوی چه؟ بیت. ملتفی شدید؟ پس در ما نحنوفی هم همینطوره. زکات الجنین می شود گفت، شما اشکال نکنید زکات الجنین نمی شود گفت، چون در نسبت فعل حقیقت لازمه، اما در نسبت مصادر به سوی مضاف الیهش، یعنی آنچه به او نسبت میدهیم، ملابستون ما کافی. تا اینجا دلیل آوردیم زکات الجنین مبتدا، زکات امه خبر آن، یعنی دیگه احتیاج نداره مادر را ضرب کردید جنین را ضرب بکن. ها از این به بعد دلیل میارم که زکات الجنین زکات امه. ببینید گوش کنید،
و ربما اعربها ها بعض هم اعراب دادن خبر سا خبر را زکات الجنینی زکات امیه دیگه نخوندن، گفتن زکات الجنینی زکات امیه، اعراب دادن بی نصد علل مستر به عنوان مستریت. این چنین گفتن ای زکاته که زکات امیه، زکات جنین مثل زکات مادرشه. چنانکه شما میتونید بگید ضربت ضربت زید، این ضربت درسته بنای نوع بنای مره ضربه و ضربه به سوی مضاف الیهش که اضافه میشود، این لازمه چی میشود؟ یعنی ضربت زید، اینجا همینطور زکات الجنینی زکات امه، درست کاف اونجا مقدر است ولی این خودش به جای مصدر که همون حالت مسئول بودنی که عنوان نای نوعش هم اونجا منظور شده است. نتیجتا زکات مادر مثل نوع زکات، البته سبک لسان شد، زکات جنین مثل نوع زکات مادره هست. ببینید ای زکاته که زکات امه، تحوز تل جار، جار که کافی تشبیه باشد هست میشده و نصب محصوله، یا اسمش را بگذار منصوب به نزع خاطر یا به عنوان محصول مطلق بودن که در معنای هم در او هست نصب داده شد به عنوان و هینه ایزن. حالا میاییم اونم خواهیم بود. و هینه ایزن پس در این صورت پس هرچی بود تسکیته که تسکیتها، پس در این صورت واجب از تسکیه جنین، زنی تسکیت او بنده به جنین، تسکیتها در میگردد به ام، مثل ام باید جنین را تسکیه کرد. وفیه به من نگاه کنید، فقط به من نگاه کنید، وفیه این یه اشکال دارد. اشکال چیه؟ اگر زکات الجنین زکات امه خوندیم معناش این شد که تسکیه جنین تسکیه مادره، این سازش دارد حتی اگر به نفتم بخونیم، یعنی زکات الجنین زکات امه، کافی است که مادر را ذبح کنید جنین را کنه و ذبح، یعنی منصوبم بخونیم میتونیم اینو درگردانیم به همون معنای اول، معنای رفت، یعنی کافی. چرا؟ به خاطر اینکه کاف در این فی در تقدیر میگیریم، جنینی داخلون فی زکات امه، یست منصوب هم بخانیم نتیجه میشود هم منصوب بخانیم هم مرفوع بخانیم، اون معنایی که در اشتاز اونو میرساند. اما اگر منصوب بخانیم و مرفوع بخانیم هر دو اون معنا را میرساند، به خلاف اینکه معنای نصب را ازش، معنای نصب را که بگیم که زکات جنین مثل برست دوباره اون ضرب کرد، این با معنای رفع مخالفت دارد. یعنی اون معنای رفعی بنا در هر دو اعراب استفاده می شود، یا بگو زکات امه یا زکات امه، منتظر زکات امه باشد کی زکات در تقدیر می گیریم. اما معنای نسبی بگیریم اون دیگه با معنای رفعی با اون حالت اعرابی رفعی تازش ندارد. پس بهتر این است که معنای رفعی را از روایت استفاده کنیم، زکات الجنین کافی در زکات مادر، اعم از این که کات امه بخانید فی مقدر کنید یا زکات و امه چی مقدر نکنید. ببینید این است که می فرماید، بعد می فرماید بله وفیه در نگوندن اشکال اینه، نه از تأثیر. اولا شما خودتون را به مشکل وادار میکنید، یعنی احتیاج به تقدیر هست. زکات جنین زکات امه تقدیر ندارد، اما زکات جنین زکات امه تأثیر، یعنی خودتون به مشکل میاندازید که چیزی در تقدیر بگیرید. اول این اید، دوم مخالفه لروایت رب، مخالفت است با روایتی که مرفوع خونده می شود، یعنی معنای رفعی را مخالفت می کنیم. اما اگر منصوب بخونیم با معنای مرفوع خونده مخالفت ندارد. مرفوع خوندن می رساند کافی زکات مادر در زکات جنین، معنای منصوب خوندن هم همون معنا را می رساند. چرا؟ خوش کنه چرا جد لامکانی جار المحضوب فی، برای اینکه ممکن است اون جاری که هست شده حرف فی باشد. ای یعنی معناش این می شود ای داخلتون فی زکات امه، یعنی زکات الجنین زکات امه، معناش این می شود زکات الجنین داخلتون فی زکات مادر. چرا این کارو بکنیم؟ جمعا بین روایتین، جمع می کنیم بین هر دو روایت، ما انه الموافق لروایت اهل البیت علیهم السلام، با وجود اینکه اون رفع خوندن موافق است با روایاتی که از اهل بیت رسیده، چون اهل بیت روایاتی که از اونها به ما رسیده گفتن که زکات جنین کفایت می کنه در زکات مادرش. دیگه احضار است که شما میگه زکات امه کاف تشبیه مقدر کنیم از نو سری جنین را ذبح کنیم، در روایت اهل بیت این ندارد. اهل بیت ادرا بما فی البیت و هم ادرا، یعنی اهل البیت ادرا هستن، میتونن بهتر بفهمن بما فی البیت هست و هو فی اخبارهم کثیر صریح فیه، اون حالت معنای رفعی در اخبار اهل بیت زیاد صراحت دارد. دو تا روایت هم میخونیم و منه قول صادق علیه السلام وقد سئل عن الحوار، یک روایت اینه، کتاب رو به هم نزنید داد میزنم به سرتون ها. وقد سئل عن الحوار، گوش کنید آقا، و سوال کردن از بچه شطور، تزکا امو مادرش را تزکیه کردن، من گلوم پاره بشه عرق بریزم، داد بزنن که مطالب را تو حلق فکری شما بریزم، شما هم هی تو دیرتون یه دقیقه اون دست گیر بشه، یه سخت مونده عزیز من، آش پختید یا نه؟ خدا کنه یکی پیدا بشه یه آب سرد در اون آشی که میجوشه بیاره بریزه اونجا ببین چه حالی پیدا میکنه. آش کن را آب سرد بریزه این چی نیست، اما این دست منو آب سرد بریزه چه میشه؟ خوش کنید ببینم. وقد سئل عن الحوار، روایتش اینه، پرسیدن از بچه شطور، حوار بچه شطور، تزکا امو مادرش را تزکیه میکنن، ایو اکلو بی زکاتها، بچه تو شکمش هم قابل خوردن به زکات مادر؟ فقال، فرمود، ازا کانتا من بچه تو شکم تمام باشه و نبت علیه شر موی بدنش در بیاد، فقال، خیلی امرت بخور نوش جان کن. این یک روایت دیدید که معنای رفعی را تایید کرد، یعنی کافیه، کافی تشبیه را نشون نداد. دوم، و عن الباقر علیه السلام انه قال فی الذبیحه تذبح، ذبیحه ای که ذبح کرده ام و فی بطنها ولدون، تو شکمش بچه است، قال این کان تام، اگر بچه تو شکم مادر تام، فقله بخور، فا این زکاته زکات امه، تزکیه جنین زکات مادرشه، و این لم یکون تام من، اما اگر بچه تو شکم مادر هنوز تام ملعظه نشده، حالا تاکلو نخور، و این نمایتو و اکلو دیده کارا،